أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در ادامه بررسی آیات سوره مبارکه آل عمران آیه 8 رو الان تلاوت کردیم. اون چه در این آیه ملاحظه می‌فرمایید و در آیه بعدی گفتاری است از زبان همون گروهی که در آیه پیشین خداوند سبحان به عنوان راسخون در علم از ایشان یاد کرد. با توجه به آیه قبل که تقسیم قرآن به محکمات و متشابهات مطرح شد، به اینکه این کتاب آیاتی دارد که همگان توانایی دستیابی به اون ندارند و حال ممکن است این در ذهن بعضی از دوستان در بحث قبلی این سوال ایجاد شده باشه که چرا قرآن آیات متشابه دارد؟ آیا اگر همه قرآن آیات محکمات می بود بهتر نبود؟ مثلا در لابلای خود اون بحث ما گفتیم و بزرگواران مطلب رو دریافتن که متشابه در قرآن اون اعماق اندیشه بالای انسانهای صاحب خرد رو پاسخ می دهد. یعنی اون اوج مطالب عالی قرآن که خوراک ذهن انسانهای دارای قوت ذهنی و توانمندی درونی حد بالاست در متشابهات اقناع می شود. اونها که می توانند این متشابهات قرآن رو ادراک کنند و به حقیقت اون و تعبیل اون دست یابند. وجود متشابه در قرآن سهم این جماعت است و از طریق اونها دیگران هم به خیر میرسن و دیگران هم استفاده میکنن از تحلیل و ترقیقی که راسخون در علم نسبت به اون محتوای غنی آیات متشابه به عمل میآورن. پس وجود متشابه در قرآن معلوم است، اما جماعتی که توانایی و کشش علمی و ادراک این معنا رو ندارن میخوان خودشون رو هم ردیف و هم ساز با این صاحبان فکر و خرد بدانن، لذا اینها کارشون برجا میرسد که یتبعون ما تشابه منه ابتقاء الفتنه، ابتقاء تأویله. میخواهند با این بزرگان پرواز کنند اما بال این پرواز را ندارند، لذا به گمراهی میروند، به تباهی کشیده میشند. و در این حال خود وجود متشابه یه محکی است برای نشان دادن خیلی از مباحث. خب این راسخون در علم که در پایان آیه قبلی اشاره کردیم، این فرو رفتگان در دانش و علم و سیراب شدگان از باده معرفت الهی کسانی هستند که میگویند ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. دعا از زبان این راسخان در علم گفته میشه این دعا، اما میدانیم مثل همه دعاهای قرآن از زبان همه ماست. یعنی ولو خواصی میگویند، اما این بیان عمومی است و کلی است مانند همه خطابهای این چنینی قرآن. اما شیوه دعا گفتن و خواندن هم از این جماعت واقعا قابل اقتباس و قابل درس گرفتن است که اینها به چه لحنی خداوند از زبان این جماعت دعا رو بازگو میکند و مطلب مطرح میشود. من از همون قسمت آغازین و کلمه ابتدایی شروع می کنم که مانند همه دعاهای قرآن و مانند نگاه همه صاحبان معرفت با کلمه ربنا آغاز می شود. چون بندگان شایسته الهی خودشون را به پناه تربیت خداوند می سپارند، لذا هر چرا که می خواهند از ربوبیت حضرت حق طلب می کنند و کلمه رب نماد تربیت خداوند در قرآن است. اینها هم به ساحت تربیت الهی پناه میبرند و دعا اصلا به طور کلی عزیزانی مقوله ایست از بحث تربیت، یعنی خود دعا در قرآن از شؤونات تربیت خداوند نسبت به بندگان اوست. فرمودند که ربنا پروردگارا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، پروردگارا دلهای ما را و قلبهای ما را ازاغه مکن. کلمه لا تزغ از ماده ازاغه و زاغه یزیقو به معنای مال یمیلو، از مسیر مستقیم خارج شدن را ازاغه میگویند، انحراف و کجروی. پروردگارا این جانها و دلهای ما که آمده است به مسیر هدایت و در جاده درست ارتباط تو با حضرت تو قرار گرفته است، مباد این دلهای ما و جانهای ما از این مسیر فارغ و گمراه شود. از تو این تمنا را عاجزانه داریم که دستی بر این جانها و دلها بگذاری و این جان را آنچنان نگه داری که در مسیر خود و در ارتباط با حضرت تو پایدار و باقی باشد. این ظاهر آیه است که من عرض می کنم. حالا این بحث هایی و کلماتی داره که قسمت هایش رو خواهیم گفت. در لحظه خود این دعا که لا تزغ قلوبنا، اولین چیزی که دیده میشه این است که این بندگان در اوج احتیاج و توجه به حضرت باری تعالی هستند. و این نکته بسیار مهمی است. اصلا بزرگواران، ارتباط انسانها، فراتر بگیم بحث رو بهتر از شاید، ارتباط موجودات با خداوند سبحان دو گونه است. رابطه موجود و ممکن با خالق و پروردگار به دو شیوه است. در وجود و هستی این طرح الهی است. یه نوع ارتباط، ارتباط تکوینی است، یعنی ارتباط طبیعی قهری است. تمام وجود ارتباط با خداوند دارند، تمام ذرات هستی مرتبط به ذات باری تعالی هستند. به همین دلیل میبینید خداوند به تمام این موجودات و مخلوقات خودش قسم یاد میکنند. آیا میشه کسی اگر چیزی رو دوست نداشته باشد و وابسته به اون نباشد به اون قسم یاد کند؟ اون هم خدای حکیم. خدا اگر به شب قسم یاد می کند، اگر به صبح قسم یاد می کند، اگر به تین زیتون قسم یاد می کند، اگر به آسمان و زمین سوگند می آورد در کلام خودش، این قسم های الهی ذهن انسان رو متوجه به این می کند که تمام این پدیده های خلقت همه مورد تعلق خداوندند، همه وابسته به ذات باری تعالی هستند. بگذارید این بحث رو، انشاءالله که مشکل نمیشه سخن خدمت عزیزان به حمدالله کجا کفاف کند. باده‌ها به مستی ماست زبان جماعت. اصلا به طور کلی وقتی شما کاری را انجام میدهید، ظهور شخصیت شما در فعل شماست. غیر از این است؟ شما یه هنرمند رو، اثر هنریش رو میبینید، تابلوی اون رو، بعد اون خطوط شخصیتی اون رو تو اثرش میخوانید. شما یه صنعتگر رو، مصنوع اون رو و ساخته یه دست اون رو میبینید و اون تفکرات اون رو بررسی میکنید که این تا کجاها رفته است، چه میکند. کارها و رفتارهای روزمره و عادی هم که ما داریم انجام میدیم، ظهور شخصیت ما در فعل ماست. یعنی فاعل، دقت بفرمایید، فاعل در فعل خودش ظهور پیدا میکند. خداوند سبحان هم این چنین است. تمام هستی و تمام آفرینش صحنه ظهور حضرت باری تعالی است که فاعل و خالق این وجود به هستی است. البته این بحث اشتباه نشه به بعضی از مطالب و موضوعاتی که ممکنه گروهی بگن. من نمیخوام بحث تعدد تکثر وجود و موجود فلاسفه رو بگم، نمیخوام صحبت اون کسانی بگویم که سبحان من از حرف الاشیاء بل هو عینها، نمیخوام این حرف رو بگم. همانی که قرآن میگه من بازگو میکنم که و ام من شیئن الا یسبح به حمد ربه، هیچ موجودی نیست الا اینکه خدا رو تسبیح میکند. این ظهور خداوند در اشیاء است. یعنی خداوند در تمام این ذرات هستی عزیزان ظهور کرده است. اینها مصنوع خداست. نمیشه هیچ مصنوعی از صانع، هیچ مخلوقی از خالق خودش جدا باشه. تمام اینها نشان میدهد صفت خلق و فعل الهی را. و این یه نوع ارتباط حق با تمام تکوین، پدیده های هستی و جهان آفرینش و موجود است. در این حق ما هم سهم خودمون رو داریم. یعنی این خط و خال و چشم و این سیمای نازنین بزرگواران پیش روی بنده، همه این چهره های شما همین ارتباط رو با خدا دارد. تمام دست و جسم و وجود شما همین ارتباط تکوینی رو با خدا دارد. یعنی واقعا تمام این وجود ما انسان ها مظهری است از این جهت، از تجلیات خداوند. این ارتباط تکوینی ما با حضرت حق است که تمام موجودات خلقت این ارتباط رو دارن. اما یه امکان ارتباط دیگری رو خدای سبحان به یه موجودی داده است که بدون هیچ تعارف و مجامله این موجود اکبر و حجج الله علی خلقه، به تعبیر معصومین بزرگترین حجت خدا در میان مخلوقات است و اون نیست مگر انسان. خداوند یه ارتباط دیگری رو، یه باب دیگری و امکانی دیگه ارتباطی رو برای انسان گشوده است و اختصاص به این موجود داده است و اون ارتباط دیگه رابطه تکوینی نیست، اون رابطه انتخابی است. انتخاب می کند این موجود این ارتباط رو، به خداوند رخصت و اجازه گشودن این باب ارتباط رو به انسانها داده است که اینها می توانند به میلشون، به قلبشون، به ارادهشون به این صحنه بیان و این ارتباط رو با خالق داشته باشن. اما شرط کمال این ارتباط و شرط عمده این ارتباط یه چیز است و اون جایی است که این کسی که میخواد با خداوند ارتباط پیدا کنه، خیلی راحت عرض میکنم خدمت عزیزان، کس نباشد، یعنی احساس نکنه من میخواهم با او ارتباط برقرار کنم. اگه اینجا من و ما بیاید، نردبان خلق این ما و منی است، عاقبت زین نردبان افتاده نیست. اگر اینجا من بخواهد ارتباط پیدا کند نمی شود. اینجا جایی است که تمام انانیت ها و تمام حیثیت ها باید گزارده بشه تا این ارتباط گشوده بشه و الا نمیشه. این همان معنای افتقار و فقر است که میگیم. این همون فقری است که مخلوق نسبت به خداوند، انسان اگر نسبت به ذات باری تعالی این احساس رو و این افتقار و فقر رو داشته باشد، بعد اینجا به همه چیز میرسد. بعد به کرمنا میرسد، به تمام مناقب و به تمام فضائل و مقامات دست پیدا میکند. امان از اون روزی که انسان در این ارتباط احساس استقنا بکنه، احساس تشخص بکنه در قبال این ذات، دیگه اونجا چیزی ندارد و اونجا نمیتواند این ارتباط رو برقرار کند. یه جمله کوتاه نیم خط است، اینو میتونه حفظش کنید. این خیلی جمله عجیبی است که پیغمبر مکرم اسلام این جمله رو مطرح میکنن: اللهم اقننی، ببینید، اللهم اقننی بالافتقار الیک ولا تفقرنی بالاستقناء عنك. الله اکبر، چه میگوید این مرد هاشمی؟ چه میگوید این سید بزرگ خلقت و آفرینش؟ اللهم اقننی بالافتقار الیک، خدایا منو غنی کن، منو سرمایه دار کن و بی‌نیاز کن به سبب فقر به خودت. اگر من فقیر تو باشم غنی عالم میشوم. اگر من احساس فقر تو بکنم تازه باز میشه انک انت الوهاب شروع میشه. تا حالا دیگه محبت ها رو بر سر من میبارانی و بر سر من فرو میریزی. اللهم اقننی بالافتقار الیک، این خوب دعای دستمون کنیم اصلا. اللهم اقننی بالافتقار الیک ولا تفقرنی بالاستغناء عنک، خدای نکنه منو فقیر کنی به این که احساس استقناع از تو بکنم و گمان کنم که من نیازی نعوذ بالله در این حوزه، در این حوزه، در این زمینه یا در اون زمینه به حضرت تو ندارم. این جمله عجیبی است از نبی مکرم. تمام فقر، فقر به اوست و تمام قناع، قناعی است که ما از خداوند میگیریم و نسبت به تمام وجود این قناع انسان رو غنی میکنه و به اون جایگاه والا میرساند. عمده پیام این آیه شریفه همین است عزیزان، یعنی این جمله‌ای که این بزرگان میگویند این است: لا تزغ قلوبنا پروردگارا، ما میدانیم که به هر حال این دلی که به راه تو آمده است صد هزاران دام و دانه خدا، میدانیم بسیار خطرهای مهیبی پیش روی ماست، میدونیم ما اعتماد آنچنانی به شخص خودمون منهای لطف تو نداریم تو این وادی پرخطری که میخواییم پا بگذاریم و این مهالکی که در پیش رو داریم و اعتقاد داریم به همون معنای واقعی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و همه چیز رو از تو میبینیم. یه لحظه پروردگار، اگر این عنایت و محبتت رو از این دل برداری، بعد اونجا نمیدونیم که سر و کار ما به کجا میکشد. و به چه وادی منتهی می شود. لذا این رو به تمام وجود ذره ذره هستیشون به صدا در میاد و این ربنا رو بازگو می کنن. این راسخانه در علم لا تزغ قلوبنا. و این تحولات عجیب از حیف هم میاد. باز این جمله دیگر هم خدمتتون نگم، اینم بگم بعد بقیه آیه رو رسما توضیح بیشتری خواهیم داد. حدیث فوق العاده زیباست، بلا از طریق اهل سنت است، فرقی نمی کنه. حدیث خیلی متن عجیبی دارد، این رو عرض به خدمتتون. ابن جریر میگد، ابن عرض به خدمتتون تبری، ابن جریر تبری، تبرانی نقل میکنه، این رو ترمذی نقل میکنه در عرض به خدمتتون صحیحش، و روایت از ام سلمه هستند، البته از همسر بزرگوار پیغمبر ام سلمه، که ان رسول الله، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی کان یکثر فی دعائه ان یقول. ام سلمه میگه من میشیدم پیامبر خیلی این دعا رو میگفت، همیشه میگفت، همینی که همه تون حفظید، اللهم مقلب القلوب، اللهم مقلب القلوب، ثبتنی علی دینک، ای پروردگاری که تو دلها رو این سو اون سو میکنی، منو بر دینت و بر اون سو اون ارتباط اختیاری با خودت تثبیتم کن، منو مستحکمم کن در این وادی، ثبات قدم به من در این مسیر بده، حفظم کن. قلت و یا رسول الله، من ام سلمه به پیامبر گفتم ای رسول خدا، و ان القلوب لتتقلب، مگر این دلها و جانها تقلب دارن؟ اینا زیر رو دارن؟ مگه اینطوری است؟ مگه میشه اینها دیگه مثلا تو این وادی نباشن، این چنین نباشن؟ قال نعم، بلی ام سلمه، ما خلق الله من بشر من بنی آدم الا و قلبه بین اصبعین من اصابع الرحمن. تمام این مخلوقات و انسان‌هایی که خدا آفریده است، قلب اینها بین دو انگشت خداست. خداوند انگشت نداره، اصبع نداره. این تعبیر چیه؟ استعاری است دیگه، برای نشان دادن مفهوم معقول به ذهن محسوس ماست. و قلبه بین اصبعین من اصابع الرحمن، فان شاء اقامه و ان شاء ازاقه. این قلب بین این دو اصبع است، ممکن است از این سو برود، ممکن است از این سو برود. حالا چطور میشه که خداوند این رو برمیگرداند؟ خودش در کلامش میگه فلما زاغو ازاق الله قلوبهم، همین کلمه رو به کار میبره خداوند. هنگامی که انسان ها میلشون رو، مسیرشون رو به غیر حق و غیر خداوند سبحان قرار میدن، ذات حق اصراری ندارد که اینها رو نگاهشون داره در این مسیر، رهاشون میکند. فلما زاغو ازاق الله قلوبهم. عزیزان، نکته عمده‌ای که در این آیه وجود دارد و این دعایی که الان تا پایانش میخوانیم و از الفاظش خواهید فهمید خودتون همینه. یک، این که انسان در لحظه لحظه حاجت به وابستگی به خداوند دارد. یه بحثی رو دارن فلاسفه و حکما، میگن بالاخره شیء یه علت محدثه میخواهد، یه علت مبقیه میخواهد. یعنی اگر شما یه چیزی رو ساختید، به بیان ساده خودمون، یه طرحی رو اجرا میکنند، یه مجری میزنن، کلید میکنن، استارت میزنن، شروع میکنه به کار، تمامه؟ نه، این نگهداری و پشتیبانی میخواد این پروژه. اگر شما هر پروژه‌ای رو افتتاح کنید بعد ولش کنید چی میشه؟ متروکه میشه، از بین میره، اون کارایی خودش رو از دست میده، نمیرسه به ظرفیتی که باید میرسید، ظرفیت اسمی و رسمی که میداشت. این نیاز به پشتیبانی داره، تدارکات داره. این مخلوق و این موجود یه علت محدثه دارد. خداوند آفریده است، خالق کل شیء، تمام این وجود ما قبضه قدرت اوست و مخلوق الهی. حالا این مخلوق در ادامه نیاز به پشتیبانی و تدارکات دارد. این فلاسفه با بیان خودشون میگن علت مبقیه، یعنی اون چیزی که باید این رو باقی نگاه دارد و حفظش کنند. این نیست مگر باز رشته ارتباط با خودمون. یعنی ما لحظه لحظه نیاز داریم به این ارتباط لا تزغ قلوبنا. این فقر و این حاجت در وجود ما آدمیان نسبت به حضرت او است، لا غیر. به چیز دیگری ما فقر نداریم، فقط فقیر الله هستیم نسبت به حضرت او. این نکته اول. و نکته دوم این که باورمون بشه، بدانیم اگر ما در وادی و در مسیری قرار گرفتیم، دلیل بر آن نیست که این مسیر را به پایان میرسانیم. تمام. اگر نعمتی رو به دست آوردیم، اگر موقعیتی رو به دست آوردیم، این دلیل به دست آوردن، دلیل نگاه داشتن نخواهد بود. اگر به یک دانشی رسیدیم، دلیلی نیست که این دانش همیشه ماندگار است. اگر این دانش رو ما نوآوری نکنیم، اگر این رو ما آپدیت نکنیم، اگر این رو ما بازآموزی نکنیم، ما هم به رسوب خواهیم پیوست. مسلم است که ما میره. اگر این ثروت رو به دست آوردیم، اون گردش و چرخش درست ثروت رو درش نداشته باشیم، مسلم یه وقت می‌بینید کوچک میشه این در نرخ جهانی و ثروت ما ثروتی نخواهد بود. اندوخته ما چیزی نمیشه. اگر ما در مسیر سعادت و ارتباط با حق و حقیقت و هدایت قرار گرفتیم، اگر این آن به آن بازآموزی نشه، این هدایت ما، اگر این نگاهبانی و پشتیبانی و تدارکات نشه، بدونید این نمیماند. این مشکل خیلی از ما هاست که وقتی میایم تو وادی هدایت، انس با خداوند، بعد دیگه این مراحل بعدی رو طی نمی‌کنیم. آیه داره تعلیم اون میده. این باید داشته باشید همیشه و باید این رشته اتصال برقرار باشد. لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا، پروردگار رو حال روز من به جایی نرسد که بعد از اینکه در مسیر هدایت آمدم اتفاقی برای من بیفتد، من اشتباهی در مسیر خودم داشته باشم که یک بار نگاه کنم که دست محبتت رو از سر من برداشتی و من رو به خود رها کردی و واگذاردی. بعد از هدایتنا، بعد از اون هدایتی که از تو گرفتم، و حبلنا من لدن که رحمه، دقت بفرمایید، فوق العاده لطیف است. با همه این زمینه‌های بحثی که اشاره کردم، حالا توجه به این تعبیر قرآنی داشته باشید، یک بار این رو ظریف‌تر بازش کنیم. و حبلنا من لدن که رحمه، کلمه حب میدانید فعل امر است، از ماده هبه میآید. هبه یعنی چه؟ یعنی بخشش رایگان. اگر شما این کتاب رو دادید به کسی، گفت چند؟ گفتید 1000 تومان، پولشو گرفتید، این بیعه. یعنی کتاب را دادید، مبلغ اون را گرفتید. این بیع خرید و فروش است، داد و ستد، سوداگری است. جنسی دادید، پول اون گرفتید، یعنی معاوضه کردید. تعریف میکنن فقها بیع رو، میگن مبادله تو مالن به مالن، چیزی میدید چیزی میگیرید، این میشه بیع. اما اگر شما این کتاب را دادید، گفت چند؟ گفتید پیشکش، تقدیم شما، نیازی نیست چیزی بدید. نام این دیگه میشه چی؟ نام این میشه هبه، این میشه بخشش، این کادوست، این تحفه است. هبه در لغت عرب به معنی از جهت حقوقی هم همینه، به معنای بخشش بدون مبلغ است، بخشش رایگان است. چیزی رو میدید و در قبال اون دریافت مبلغی و بهایی نمی کنید، این که هبه. حالا دقت کنید، فرمود و حبلنا من لدنک رحمه، هر چی رو که موجودات و مخلوقات از خداوند میگیرن همه چیه؟ همه هبه است. چرا؟ میشه کسی به خدا معاوضه‌ای بدهد؟ عوض به کی میدن؟ به کسی که حاجت به عوض دارد. خداوند اگر عوضی از موجودات و مخلوقات بگیرد، یعنی اگر ما داد و ستد با خدا بکنیم، پس خدا نیازی دارد که از ما چیزی میگیرد و چیزی به ما میدهد. و حال اینکه در ذات الهی نیاز مطرح نیست و او غنی به ذاته، پس خداوند نسبت به تمام هستی اون چه عمل میکند فقط چیست؟ فقط هبهه. لذا سری به دنبالش میگن انک انت الوهاب، فقط تو وهابی. انحصار فهمیده میشه، فقط تو هبه میکنی. یه حد دیگه این رو من توضیح میدم، این لطیفه و زیباست این نکته رو، و درک این چقدر پرمعناست و ذهن انسان رو سیراب میکند اگر برسیم به این حقیقت لطیف. ببینید تمام وجود ما انسان ها، خودمون رو بگیم، هر تعاملی که با خداوند داریم همه از سوی او بخشش است. هر آنچه است، اصل وجود نعمت های و هر چی اسم اون رحمته. این رحمت میشه شامل رحمت مادی باشه، رحمت معنوی باشه، رحمت دنیوی باشه، رحمت اخروی باشه، تمام اینها هبه است. اگر شما میبینید گاهی شخصیت میده خدا به ما انسان ها، جور دیگری با ما صحبت میکنه، این تعارفه، این احترام گذاردن بر ماست، نه اینکه خدا ما رو بنشاند این طرف قضیه و اون طرف خودش بشیند داد و ستد و سوداگری کند که میگوید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا میخرد از مؤمنین جانشون و مالشون رو و در قبال اون و بهای اون بهشت میدهد. یعنی خدا مشتری است واقعا. مشتری اون کسی که چیزی نیاز دارد، میاد نیازش رو برآورده میکنه. شرا یعنی چی؟ یعنی خرید و فروش برای رفع نیاز. خداوند نیاز دارد که با ما معامله میکند؟ نه، خدا ما رو انقدر شخصیت میده، حرمت بهمون میده که میگه بنشینید این طرف، منم این طرف، با هم معامله میکنیم، داد و ستد میکنیم. شما بدید چی دارید؟ جان و مال. مگر نمیدانیم؟ مگر این رو بارها نگفتیم که لا بیع الا فی ملکن؟ انسان چیزی رو میتونه بفروشد که چی باشه؟ مالک اون باشد. مگر من مالک جان خودم هستم که به تو بفروشم؟ مگر من مالک مال خودم هستم که خدایا به تو بفروشم؟ من که مالکیتی ندارم نسبت به جان و مال خودم و میدانم لله ملک السماوات و الارض. پس این که من می نشینم به خدا می فروشم جنس خود خدا و متاع خود خدا رو به خدا می دم، این چه تعارف زیباییست که خدا با ما می کند، چه شخصیتی به ما می ده که ان الله اشترا و الا خریدار هم اوست، فروشنده هم خود اوست. من نه خریدارم نه فروشنده، من که باشم که برام خاطر باطر گذرم، من که هستم که بخوام چنین ادعا و حرفی رو بکنم. اگر فرمود منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که به خدا قرض بده؟ نعوذ بالله، قرض برای رفع حاجت است. خداوند نیاز به رفع حاجت داره که قرض بگیره؟ کدوم حاجتشو خدا میخواد با استقراض اعانه ملی، قرضه اعانه ملی چاپ کند خدا که استقراض کند؟ که یهودی ها میگفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا فقیر شده است که میگه یقرض الله. ذات او که نیازی ندارد که استقراض کند، منزل لذی یقرض الله. تازه اونی که من میدم از کی میدم؟ عطای خود او را به صاحبش برمیگردانم. این که دیگه استقراض نیست. این چه تعبیریست، این چه شخصیتیست که خداوند به ما میدهد و این گونه با ما به زیبایی و کرامتوار سخن میگوید و مطرح میکند. تمام اون چه ما داریم هبه الهیست، وجودمون، نعمتهامون، تمام اون که در وجود اگر بشمارید قابل شمارش نیست که و این تعد و نعمت الله لا تحصوها، تمام اینها چی هستند؟ همه هبات الهی هستند، همه هبه هستند، یعنی خدا به وجود داده است و کسی هم در قبال اینها نمیتواند هیچ عوضی بده. پس اگر این چنین است، حبلنا و حبلنا من لدن که رحمه، خدا از این هبه هایی که من داری منو بی نصیب نکن، اینو من بیشتر کن و فراوانتر کن. و من معتقدم انک انت الوهاب، این تو هستی که اون وهاب حقیقی هستی. انک انت، این تأکید بعدی اون هست رو میده، یعنی فقط تویی که وهابی و این توانمندی رو داری که هر آنچه میخواهی ببخشی، چون ما مقداری که بخشیدیم بعد احساس میکنیم که دیگه بخشش بس است، دیگه دستمون رو عقب میکشیم، چون وقتی که نگاه میکنیم به حساب بانکی بعد شماره های صفرها رو که میشماریم میدونیم که این صفرها بالاخره کار دست ما میدهند، لذا دستمون رو واپس میکشیم. اما تو انک انت الوهاب، لله خزائن السماوات و الارض، تمام مجموعه وجود و آفرینش دارایی توست و خزائن توست و اون چه بندگان خود بدهی هیچ کاستی ندارد و نقصانی نخواهد داشت. خب این دعای زیبا رو اگر ملاحظه فرمودید، اوج عرفان و معرفت بندگان شایسته رو به خدا میرساند که اینا تمام وجودشون رو هر سر موی مرا با تو هزاران کار است میدانند، وابسته به حق میدانند، ماندگاریشون رو در صراط مستقیم از او میدانند، اعتمادی به خودشون ندارن اگر اومدن بمانند، بلکه از او استمداد میکنن که در این وادی ماندگار باشند و ثبات قدم داشته باشند. رابطه رابطه عرفانی است، رابطه رابطه فلسفی است، رابطه رابطه اخلاقی است، رابطه رابطه حقوقی است. همه این حرفا رو تو این آیه شریفه میتوان دید و ملاحظه کرد. انک انت الله ربنا، کلام دوم رو میگن اینها در ادامه دعاشون، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. پروردگارا، من میدونم و اعتقاد دارم که تو جامع الناس، این هنوز ادامه دعای راسخون فی العلم است، فرو رفتگان در علم و معرفت الهی. پروردگار من، انک جامع الناس، تو جمع میکنی، تو گردآورنده مردمان هستی در عالمی که لا ریب فیه، که هیچ ریبی در اون عالم نیست. حالا ارتباط این با آیه و دعای قبلی چیست؟ اینم از هبات الهیست، اینم موهبت الهیست. وجود عالم قیامت نمادیست از ظهور و تجلی اصل تکامل در آفرینش الهی. اصلا معاد یعنی چی عزیزان؟ جهان آخرت یعنی چی؟ یعنی به بار نشستن تمام عنایات الهی بر وجود و هستی. معاد یعنی قله تکامل آفرینش نسبت به ما انسان ها. وقتی به اون قله میرسد ما اسمش رو معاد میگذاریم. ببینید اینها دیگه نیاز به بحث نیست، اینجا من خدمت بزرگواران بگم، در جای خودش گفتیم و باز خواهیم گفت ان شاء الله. به طور کلی اصلا این روح وقتی اومد به دنیا، فلاسفه مادی و غیر مادی، البته مادی اونها که روح رو میپذیرن، اعتقاد دارن به عدم فنا، یعنی میگن روح یه پدیده باقی است، روح بقا دارد، اگر روح ایجاد شد دیگه فنا نداره. این موجودی که فنا ندارد باید به سوی برود، باید حرکتی رو ادامه بدهد بدون تردید که به قله کمال برسد. این اصلی است که خدا در وجود برای همه موجودات قرار داده است. تمام وجود و آفرینش سیر رو به جلو دارند و سیر اینا سیر تکاملی است. این روح هم همین حالت رو دارد. این روح ما هم به زمینه اون روح، این جسم ما و این وجود ما هم باید برسد به اون قله‌ای که اسمش رو می‌گذاریم معاد. این میشه لیومن لا ریب فیه. خود این کلمه رو دقت کنید، انک جامع الناس. خدایا تو این وجودها رو بعد از تفرقه، خدایا تو این جانها را بعد از هلاکت به ظاهر، اینها رو جمعشان میکنی، اونم توی عالمی جمع میکنی. دقت کنید تعبیر رو، لا ریب فیه. اینو بارها من اشاره کردم، کلمه ریب رو هرگز با شک در ذهنتون معادل ندانید. شک اینه که بالاخره ما از شاک بودن، شکاک بودن، شکاکیت اصلا اعتراضی نداریم، ما استقبال میکنیم. و واقعا عرض میکنم بزرگواران، انسان در خیلی از مسائل تا شک نکند نمیتواند اون صلابت و استحکام فکری و باور قلبی رو پیدا کنه. ما نیاز به شک داریم در خیلی از مسائل، هیچ تردیدی نداریم، نگرانی از این جهت نداریم. اگر شک درست باشد، برخاستگاه اون آگاهی باشد، منتها الیه اون رفع شک باشه. گاه ما یه شکی داریم، بعد میگیم که آقا این مطلب شما کی شک کردید؟ میگه من از جوانیم تو این مطلب شک داشتم. الان سن مبارکتون چند ساله؟ دیگه حدود 70 سال سن ما هست. کسی که 50 سال با یک شک زندگی کند، این مشکوک است اصلا، این خودش مشکوک اصلا. فرض بفرمایید نمیشه اینطور. ماندگاری در شک نغلط است، ظهور شک مثبت است، استقبال میکنیم. اما شک باید به جواب خودش برسه، باید به یقین برسه تا بشه یه ارزش، تا بشه اون بنیاد معرفتی وجود انسان با همین مسائل. اما در کنار شک ما ریب رو داریم که اصلا نباید اینها رو عرض کردن با هم مقایسه کنیم. ریب رو همیشه معنا کردیم برای دوستان، ریب یعنی بددلی، بدگمانی، سوء نیت. و اگر شکی برخواسته از بددلی و سوء نیت و تخریب است، این رو ممکنه ریب بگیم، ولی این رو ریب نمیگیم. گاهی اشاره میکردیم که بالاخره اگر گفت در پاکیشان نه شک نه ریبی، جناب نظامی در پاکیشان نه شک نه ریبی، زان چار یکی نداشت. اما میشه شعر اینطور خون دیگه، ایرادی که نداره. زان چار یکی نداشت ایبی، بالاخره اونم بنابر هرچه گفته است نظامی، در پاکیشان نه شک نه ریبی. شک و ریب، ریب به معنای بددلی و سوء نیت و پشت پرده چیزها بودن، زیر کاسه این کاسه بودن. ذالک الکتاب لا ریب فیه، تو این کتاب ریب نیست انسان ها. نه اینجا دست تطاول و تخریب است، نه اینجا یعلمه البشر است، نه کسی به پیامبر تعلیم داده است، نه این اساطیر الاولین است، نه شاعری است که شعر بگوید، نه کاهنی است که به کهانت بنشیند. بلکه نزل به روح الامین علی قلب چل تکون من المنظرین به لسان عربی مبین. این میشه ذالک الکتاب لا ریب فیه. این وحی مستقیم خدا هست، نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن برشود آید به بام، نهی به بام چرخ کان اخضر بود، بل به بام این که از فلک برتر بود. این میشه ذالک الکتاب لا ریب فیه. این نفی ریب، این نفی شک نیست. خیلی ممکنه شکای ما در قرآن داشته باشیم، استقبال هم میکنیم، هیچ کاری ندارد. همین دیروز از کلاس اومدم من بیرون، بزرگواری در دانشکده صحن حیات اومدن و بالاخره باز کلاس هم هست، باش حق ایشان ما رو گیر آورده است، میخواد سوال کنه. بالاخره من نمیتونم بگم خستم که وظیفه منه یا نباید بیام در این میدان، یا اگر آمدم گرمر در میان خون باید رفت. ایستادم بالاخره نیم ساعت بعد از اتمام کلاس، بعد از 3 تا درس دادن از صبح، عرض به خدمتتون دقیقاً شبهه تو این آیه سوره نساء دارم، همون شبهه معروف الرجال و قوامون علی النساء که خیلی مزه میکنه برای بعضیا این بحث. خب این عرض به خدمتتون، آیه دیگه، 2 تا آیه دیگه، 3 تا آیه، وظیفه بنده است با جواب بدم. این شک که در این است بسیار بجاست. اگر این شک جواب داده نشه، بعد اصل کلام الهی ابهت و جایگاه خودش رو در ذهن این انسان از دست میده. اینو ما استقبال میکنیم که باشه، اگر هست بیایید و پاسختون رو بگیرید، این مهمه. اما ریب، اگر شما میایید این بحث رو مطرح میکنید، پشت این مطرح کردن این بحث شما این نیست که میخواد این آیه را بفهمید. اگر شما میایید کتاب مینویسید، یه وقتی به دوستان میگفتم اون ماجرای اون کتاب رو، اگر کتاب می نویسید و پشت این کتاب نوشتن تیم مجهز فلان سازمان مطالعاتی جاسوسی فلان کشور است یا فلان آکادمی وابسته به نمیدانم لابی فلان اسم میبرم، اگر اونه این میشه نه این دیگه شک نیست، این چیه؟ این ریبه. ذالک الکتاب لا ریب فیه. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. اونجا دیگه بس این حرفا نیست، اونجا بیا تا در این ورطه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم، اونجا می ایستیم تا نفس آخر مقابل این ریب و پاسخون رو خواهیم داد. با زبان خودش سخن می گوییم، الحدید و بالحدید یفله، آهن رو با آهن خورد می کنیم. اما بحث شک، بحث علمی، گفتگو زیبا، لطیف، دلنشین، لذت میبره انسان از این شک ها مطرح بشه و اینها بازگو بشه. و عرض کردم وقتی علمای ما از دیرباز اصلا دنبال اینها میگشتن، این طرف اون طرف میگشتن کفی پیدا کنن که این ایرادی چیزی بگه و واقعا تو دلش باشه بیرون بکشن، بعد عرض میکردم مثل ابن شهرانشوب و مازندرانی بنویسن متشابه القرآن قرن ششم. همه این حرفای که تو این سایت، تو اون سایت الان دارید میخونید، خیلی دوستان ما این عزیزان و نور چشمی ها و بزرگواران ما تو این طرف اون طرف تو این وبلاگ غیره دارن جواب میدن، با خودمون مشورت میکنن. خب اینا میبینیم 600 سال قبل 700 سال قبل اینا بزرگواران مطرح کردن، کشیدن، دستبندی کردن، کلیشه کردن، منظم کردن، الان در اختیار است. چیز خاصی نیست که اینا. پس ریب به این معناست، فرمود انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. پروردگارا تو جمع میکنی مردمان را به عالمی که در اون عالم جای ریب نیست، اونجا هر چه هست ظهور و تجلی عدالت و حقیقت هست، اونجا جاییست که و برزو لله الواحد القهار، اونجا جاییست که تمام انسان ها یوم هم بارزون، همه چیز به حقیقت و به نورانیت آشکار می شود. اونجا جاییست که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، جاییست که نور مؤمنین و زنان مؤمنه و مردان مؤمن داره حرکت می کند، عالم انوار، عالم روشنیست، اونجا ابهام و تاریکی و سوء و پلشتی و پلیلی ابدا لا ریبه. در اصل وجود اون هم لا ریبه فی، در اصل ضرورت قیامت هم لا ریبه فی. مگر میشه خداوند بگوییم جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، این کوزگر در چنین جام و لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش؟ لا ریبه فی. اون ادله قوی فلسفی برهانی عقلانی و نقلی پشت قضیه خوابیده است. لا ریبه فی. دیگه اینجا نیاز نیست که من بگم، حتی اگر بحث معاد جسمانی رو بگی تو همین کلمه وجود دارد که لا ریب فیه، اون هم به خود آیات قرآن نشان داده میشه که لا ریب فیه، حتی همون بعد جسمانی معادش هم در این آیه میشه استفاده کرد. ان الله لا یخلف المیعاد. پروردگارا ببینید اینجا خطاب انکه بود، خطاب مستقیم بود، حالا خطاب چی شد؟ ان الله لا یخلف المیعاد، خطاب غایبانه شد. این التفات به ظهور و غیبت و سخن مستقیم گفتن یک بار، صیغه سوم شخص کردن از سوم شخص یک مرتبه، خطاب مستقیم کردن، اینا از زیبایی های سبک کلامی قرآن است. ما هستیم یا ملک یا آدمیزاد، تو این یا آفتاب عالم افروز، ما هستیم یا ملک یا آدمیزاد، تو این یا آفتاب عالم افروز. از دور از او میاد به این، از تو میره به او، این میگیم التفات در صنایع بدی. و تو قرآن زیاد این سند، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا تخلف در میعاد ندارد. میعاد اون وفای به وعد و وعده است. بالاخره گفته ایم که اگر ما آدمیان وفای به عهد نمی کنیم و پیمان میبندیم و پیمان میشکنیم، امضا میکنیم و امضا رو زیر امضا میزنیم، دو دلیل بیشتر ندارد، یا این از عجز ماست یا از جهل ماست، یا آن است که گز نکرده میبریم، اطلاع کافی نداشتیم که پایان این امضا دادن به این تعهد چیست، یا این که روزی که خواستیم به عهد خودمون وفا کنیم ناتوان بودیم، عاجز از انجام این کار بودیم، یا نادانیست یا ناتوانیست. خدای سبحان نه عجز دارد نه جهل دارد، اگر هر چی رو گفته است تا مثقال ذره اون عمل میکند. ان الله لا یخلف المیعاد، در میعاد الهی هیچ تخلفی نیست. اما ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. خب اینها که اومدن و گفتند انک جامع الناس، اینا که اومدن به هبه الهی پیوستند، خودشون رو متصل کردند، خوشا به حال اینها. اما ان الذين كفروا، اونایی که کفر می‌ورزند، اونایی که خودشون رو همو غنی‌ها می‌دونن و بی‌نیاز از او و ارتباط لحظه به لحظه با او می‌دانند، به چی تکیه می‌کنن تو دنیا؟ برای آینده‌شون چه تضمینی دارن غیر از اینی که اینها یا به زور یا به زر تکیه می‌کنن؟ چیز دیگری دارن انسان‌ها در این دنیا بخوان بهش تکیه کنن و قناع اونها باشه؟ لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم. من یه جمله بگم، فرصتی بود آیه رو خواهم گفت و الا تمام میکنیم. ببینید، صاحبان فکر، مکتبها، اسمها، تفکرات مختلف تو دنیا بالاخره همیشه در طول تاریخ طرح می آوردند و تئوری می گفتند، فرضیه می گفتند، مطرح می کردند بحثشون رو. اما یه تفاوت عمده بین تفکرات انبیاء الهی و طرح‌های اونها و دیگران وجود داره. دیگران وقتی بحثی رو مطرح می کنن، جای گریزگاه می گذارن، یه حیات خلوتی برای بحثشون قرار می دن. اینو میگن، میگن تو بعضی از شرایط ممکنه جواب نده این آزمایش. یه حرفی رو میگن بعد ممکنه این قسمت هم باشه. فلاسفه حتی وقتی میخوان بحثی بگن، اینا با یحتمل ان یکون، یمکن ان یکون، ممکن است این چنین باشد، علا بعض تقادیر، بنابر بعض خیلی کتابای معقول اینا رو زیاد میبینیم، علا بعض تقادیر اینطوری است، یعنی بعضی صورت ها اینطوره، در بعض این تشکیک و این تردید و این در قالب یه فرضیه و طوری کاملا روشن این شیوه سخن گفتن در بین انسان ها. علت هم معلومه، چون به پایداری این فرضیه و نظریه اعتقاد و ایمان قطعی نیست. نمیداریم فردا چه میشه، چه تحولاتی دست میده، فرو میپاشد دامن این بحث، اصلا ضد اون 100% برای انسان ها ثابت میشه. اما انبیا وقتی صحبت میکردن با قاطعیت تمام، ان الذين كفروا لن تغنی عنهم، لن نفی ابدی میکنه، یعنی مثقال ذره جای تردید نمیگذارن، لن تغنی عنهم با قاطعیت تمام. ان الذين كفروا، همانا آنها که کفر ورزیدند، هرگز بی نیازشون نمی کند اموالشون و اولادشون. استثناء نداره، نمیشه یه مورد بیاد اسمشو نبرید. یعنی با این شیوه صحبت کردن، این نیست مگر پشتوانه فقط وحی. وحی عزیزان میتونه اینطور قاطع صحبت کنه، غیر وحی نمیتونه. هر بشری باشه این قاطعیت رو در کلامش نمیتونه اعمال کنه. لن تغنی عنهم، اقناع نمی کند از ایشان اموالهم ولا اولادهم، نه مالشون نه اولادشون، من الله شیئا، نسبت به خداوند هیچ. خب این روشن است، من فقط یه اشاره کوتاهی رو میگذاریم انشاءالله اگر باقی مان برای نوبت آینده، که بالاخره این تکیگاه ما انسان ها به همین هست دیگه، به تعبیر قرآن الان اموال و اولاد، مال و فرزند. یعنی انسان ها استفاده بیشتری که در دنیا میبرند و گمان میکنند که بهرمند میشند از هم مال و فرزند دیگه. حالا مال رو میتونید نماد زر بدونید و فرزند رو نماد زور و قدرتمندی بدانید، این دو در کنار هم. و البته این نکته شو من عرض میکنم که نوعا در این موارد اموال مقدم بر اولاد می آید، در بحث انتفاع و نفرسانی همیشه مال مقدم میاد، چون متاسفانه باید بگوییم که واقعیت خارجی شاید در میان جامعه بشری همین بوده است که انسان ها از مالشون بیشتر سود بردن تا فرزندانشون در طول تاریخ. یعنی نوعا بالاخره این اموال ناطق و صامت وفاداری خودشون رو به صاحبانش بیشتر رسوندند تا خیلی از فرزندان در طول تاریخ. و این نکته هست، بالاخره خیلی از فرزندانی که بسیار فرزندانی که اینها به تمام معنا بهرمند بودند به بیانی و بالاخره وجودشون هستیشون خیلی از مسائلشون وامدار، اما دیگه در فوت پدر فقط یه وکالتی رفتن تو فلان سفارتخونه دادن از اون سوی دنیا، اونم برای رسیدن اموالشون یه تسلیتی، یه تلگرافی هم برای مادر دادن، یه عرض به خدمتون، حالا بالاخره یه میلی هم زدن که خدا رحمت کنه مرحوم آقا رو و تمام. از این قسم در میان انسان‌ها بسیارند. اینی که در قیامت فرزندان به کار والدین نمی آیند که بارها این رو قرآن مطرح میکنه، در این چون مصداق دنیایه، یعنی در دنیا همین دیده میشود که انصور رو هم میگوید خداوند. کفایت مال برای انسان‌ها گاه از کفایت فرزند بیشتر است. مال رو قرآن مقدم میداره، اول اموال رو میگه بعد اولاد رو میگه. این درس آموزه، این هشدار دهنده است در روابط انسانی که بالاخره این رو باید انسان ها مراقب باشن و بدونن نوازشون رو جمع کنن. فرمود لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم. چطور این آیا هرگز اغنا نمی کند؟ اما خب اول آیه ان الذین کفروا دیگه کار رو تقسیم میکنه و روشن میکنه که چه گروهی رو خدا مطرح میکنند. و الا به اطمینان میتوانیم بگوییم که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. همین مال و همین فرزندی که هیچ به کار نمی آید، قرآن میگوید 100% به کار می آید. حالا این کجاست، اون کجاست، دیگه نیاز به تقسیم بیشتر و توضیح گسترده تری دارد که انشاءالله میگذاریم برای نوبت آینده. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.